أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدای متعال قلوب ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از شؤونی که برای ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیه اجمعین خدای متعال قرار داده شفاعت نسبت به مؤمنین و خوبان و حتی شفاعت نسبت به کل عالم هست. شهدا دار الفنا، شفعاء دار البقا، یا با تعابیر دیگری که آمده در آیات و روایات، این شفاعتی که ائمه هدات معصومین میکنن موضوعش چیست و نسبت به چه کسانی شفاعت میشه و این شفاعت یعنی چه؟ شفاعتی که حضرات معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین میکنن، این در واقع ادامه ولایت اونهاست. شاید اگر بخوایم توضیح بدیم باید بگیم عبودیت، ولایت و شفاعت. ائمه هدات معصومین در درجه اول عبد مطلق خدای متعال هستند و این عبودیت موجب می شود که به مقام ولایت برسند و حاصل این ولایت شفاعت نسبت به عباد و بندگان خدای متعال هست. اون کسی که در مقام ولایت خدای متعال هست و ولی الله هست و حقیقت ولایت در مرحله کمال به او عنایت شده، حامل اون امانت خدای متعال هست، اون امانت محفوظه، اون امانتی که انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض، اون انسان دارای مقام شفاعت هست که شفاعت به معنای دستگیری و وساطت در فیض و رساندن یک مخلوقی، یک موجودی به اون مرحله مطلوب و مرحله کمالش هست. حقیقت این است اون چیزی که موجودات رو به کمال میرسونه، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، خدای متعال هست که همه مخلوقات رو اون کمال لایق رو بهشون عطا کرده، ثم هدا، و سپس اونها رو به اون مقصد هم هدایت میکنه. این از شؤون خدای متعال هست. ائمه هدات معصومین که عباد الهی هستند، بندگان خدا هستند، حالا تعبیر بزرگان اینه که مظاهر ربوبیت خدای متعال هستند. یعنی ربوبیت خدای متعال از طریق اونها در عالم ظاهر میشه و تحقق پیدا میکنه و جاری در عالم میشه. ولذا اگر مخلوقات به کمال خودشون میرسن، این کمال از طریق اون حضرات معصومین که اسماء حسنای الهی هستن در عالم جریان پیدا میکنه. لذا ائمه هدات معصومین طریق جریان ربوبیت خدای متعال در عالم هستن و به این معنا همه مخلوقات نیازمند به دستگیری و شفاعت و عنایت اونها برای رسیدن به کمال لایق خودشون هستند. این یک معنای عام شفاعت هست که حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین دارن نسبت به همه عالم، که با عبادت اونها عالم به کمال میرسه، با دستگیری اونها عالم به کمال میرسه. اونها طریق جریان ولایت خدای متعال در عالم و سیر عالم به سمت کمال هستن. این یک شفاعت هست، شفاعت عام هست. یک شفاعت خاصی است که نسبت به مؤمنین دارند و با شفاعت اونها مؤمنین به مراتب قرب و کمال میرسند. به تعبیر دیگه شفاعت در موضوع سرپرستی مؤمنین. در این معنا هم روشن ائمه هدات معصومین شفاعت دارن نسبت به مؤمنین. این شفاعت شفاعتی است که همه مؤمنین رو در بر میگیره و در همه شؤون هم مؤمنین نیاز به این شفاعت دارن. هیچ کسی مستغنی و بی نیاز از این شفاعت نیست. ائمه هدات معصومین طریق جریان اون رحمت خاصه خدای متعال برای مؤمنین هستن، همینطوری که رحمت عام خدای متعال نسبت به همه موجودات از طریق این ائمه جاری میشه و مبدا فیض الهی هستند. رحمت خاصی هم که خدای متعال نسبت به مؤمنین داره و با این رحمت به درجات ایمان و قرب و کمال میرسند، به درجات نور و حیات طیبه میرسند، ائمه هدات معصومین واسطه در این جریان رحمت هم هستند. یعنی رحمت خاصی که به مؤمنین میرسه و اونها رو سیر میده در درجات قرب به واسطه حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین هست. و این هم یک معنای شفاعت معصومین سلام الله علیهم اجمعین هست. و شاید همین شفاعت هم هست که متوقف بر اون شهود و آگاهی است که ائمه هدات معصومین دارن. اون کسی که میخواد همه مؤمنین رو به سمت خدای متعال سیر بده و هدایت بکنه و اونها رو از درجاتی که دارن قدم قدم پیش ببره و سرپرستیشون کنه، چنین انسانی باید شهود و وقوف و آگاهی نسبت به وضعیت مؤمنین هم داشته باشه. لذا ائمه هدات معصومین اگر شفیع هستن، خدای متعال اونها رو شاهد هم قرار داده. کسی که شاهد نیست و مقام شهود نداره و نمیتوانه انسانها رو، موجودات رو با تمام خصوصیاتشون بشناسه، او حق شفاعت هم نداره. ائمه هدات معصومین شاهد نسبت به جمیع خلق هم هستن، شاهد نسبت به خصوص مؤمنین هم هستن، شهدا و دار الفنا. این شهودم عرض شده که معصومین علیهم السلام صاحب این مقام شهود هستند، هم از طریق عنایتی است که خدای متعال به اونها کرده و به تعبیر روایات حقایق قرآن و این کتابی که شامل بر همه حقایق عالم هست در اختیار اونهاست. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن سراسر آیات بینات. این آیات بینات هم در سینه های اون انسان هایی است که خدای متعال به اونها علم عنایت کرده، که دیدید در روایات متعدد است حضرات معصومین فرمودن اون اوتول علم ما هستیم، اون کسانی که خزان و علم الله هستن و اون علمی که علم الکتابه به اونها عنایت شده اونها ما هستیم. فرمودن خدای متعال نفرموده قرآن بین دو جلده، فرموده فی صدور الذین اوتوا العلم. به حضرت عرض کرد اینا کیا هستن؟ فرمود غیر ما کی میتونه باشه؟ کسی که حامل اون علم باشه، حقیقت علم الکتاب رو داشته باشه، که این علم الکتاب برای شفاعت لازمه. کسی که میخواد هدایت کنه، شفاعت بکنه، باید حتما این علم الکتاب رو داشته باشه. که حالا عرض میکنم چرا این علم الکتاب هم برای شفاعت لازمه. باید بدونه که چجوری عالم رو میشه به سمت خدای متعال برد، مسیر هدایت و رشد عالم چیست، هم موجودات رو بشناسه هم معنای هدایت رو بشناسه. خلاصه بعد حامل علم الکتاب باشه، اون کتابی که کتاب هدایت الهیست. اگر کسی حقیقت اون کتاب رو نداشته باشه نمیتونه هادی امت باشه، اونم هادی همه. به تعبیر دیگه این کتاب مظهر هدایت الهیست، مظهر نورانیت خدای متعال هست. الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکاتن فیها مصباح. اون چراغیست که خدای متعال در قلب نبی اکرم برافروخته و همه هدایت ها به این کتاب برمیگرده، مهیمن بر همه کتب آسمانی و مشتمل بر همه کتب آسمانی گذشته است. پس یکی از عنایت هایی که خدا به حضرات معصومین کرده برای شفاعت و دستگیری این است که خدای متعال به اونها علم الکتاب عنایت کرد و با این کتاب شفاعت میکنند، دستگیری میکنند، هدایت رو به موجودات و مخلوقات به خصوص به انسانها و مؤمنین میرسونند. عنایت دیگه‌ای که خدای متعال کرده به معصومین که مقدمه شفاعت اونهاست و زمینه دستگیری اونهاست این است که به اونها به تعبیر روایات اون عمود نوری که بین خدای متعال و اونهاست عنایت کرده که وقتی این نور در اختیار امام قرار میگیره در شعاع این نور و از طریق این نور امام علیه السلام در روایات هست به شرق و غرب عالم مسلط میشه، شرق و غرب عالم رو با این نور میبینه. در بعضی روایات هست باطن و اسرار رو امام علیه السلام با این عمود نوری که در اختیارشون هست میبینن، این هم در بعضی روایات هست. حالا خصوصیات زیادی هم برای این نوری که در اختیار امام قرار داده شده در اون روایات آمده. حتی در بعضی روایات هست هر عنایتی که خدای متعال به امام میکند از طریق همین نور هست، طریق اتصال رحمت الهی به امام علیه السلام هست. وقتی این در اختیار امام قرار میگیره امام علیه السلام از طریق او اشراف پیدا میکن. بعض روایات دیگه ملاحظه فرمودید میفرماید حقیقت روح در اختیار امام علیه السلام هست و امام معید به روحه. اون کلمه روح الهی، اون روح القدس در اختیار امام علیه السلام قرار میگیره که روایات متعددی در این زمینه هم هست. همه انبیا معید به روح القدس هست و حقیقت این روح القدس بر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. و در اختیار وجود مقدس حضرت قرار گرفته. این هم یکی. که حالا این چیست؟ این حقیقت روح غیر از اون کلمه نور، عمود نوره. بعضی گفتن یک چیز هستن. مجموعه اینها که در اختیار امام علیه السلام هست برای امام علیه السلام، امور دیگه ای هم هست و فقط اینها نیست. احاطه امام علیه السلام به عالم و علمی که امام علیه السلام به اسرار و مکنونات موجودات داره، اون علمی که بر اساس او باطن و ظاهر عالم رو حضرت میبینن و باطن و ظاهر عالم رو دستگیری میکنن، این علم که در اختیار امام هست مقدمه دستگیری و شفاعته و امام علیه السلام به واسطه این احاطه و اشرافی که دارن از موجودات و مخلوقات دستگیری میکنن. اون وقت یک شفاعت عام نسبت به همه موجودات دارن و یک شفاعتی هم خاص نسبت به مؤمنین دارن. این شفاعتی هم که نسبت به مؤمنین دارن مراتبی داره، هم هدایت رو به مؤمنین میرسونن، یعنی مؤمن اگر هدایت میشود به شفاعت هدایت میشه، و همین که علاوه بر رسوندن هدایت، اگر مؤمنین بعد از اینکه هدایت بهشون رسید باید استقامت کنن در راه در مقابل لغزش ها و خطرات و تهدیدها و وسوسه ها، باید استقامت کنن. این استقامت کردن هم نیاز به شفاعت داره، بدون شفاعت و دستگیری استقامت ممکن نیست. در واقع بار این صبر ما در مسیر رسیدن به مقصد هم رو دوش امام علیه السلام هست، همینطوری که اصل هدایت رو امام علیه السلام به مؤمنین میرسونه و به واسطه اونهاست که هدایت میشویم. انما انت منذرون ولکل قوم هاد، اون انذاری که انذار شامل بر انذار همه انبیا، اون اخباری که بعد از عالم غیب بیاد، اون انذارها به وسیله حضرت آمده. انما انت منذرون ولکل قوم هاد، ولی به دنبال این انذار وقتی قلوب بیدار شدن به راه افتادن، بعد هدایت الهی هم بیاد. اون هدایت الهی که انسانها رو میبره به واسطه ائمه هدات معصومین هست، که البته اینو ما مکرر عرض کردیم که اگر گفته شده انما انت منذرون ولکل قوم ها، به پیامبر گرامی میفرمد تو منذری، تو انذار میکنی، بیم میدی، هشدار باش میدی و همه رو بیدار میکنی. و اقوام علاوه بر این انذار هادیانی دارن، هر قومی یک هادی دارن که بعد اونها رو دستشون رو بگیره و ببره، و اگر فرمودن منذر حضرتن هادی ما هستیم، این معناش این نیست که ائمه هدات معصومین هدایتی غیر از هدایت رسول الله دارن، همون هدایت پیامبر گرامی اسلام هست که از طریق ائمه هدات معصومین جاری میشه. نور هدایت نبی اکرم است که در وجود اونها هست. بنابراین هدایت نبی اکرم در امت خودش به واسطه حضرات معصومین و ائمه هدات معصومین واقع میشه. بنابراین اگر شفاعتی دارن ائمه هدات، یکیش شفاعت در هدایته و دوم شفاعت در استقامت و صبر در راهه. حالا انسان فهمید، حقایق به انسان رسید، انذارها، تهدیدها، بشارتها، انسان راه افتاد. حالا وقتی راه افتاد، استقامت در این راه و پایداری در این راه در مقابل مخاطراتش، لغزشهاش، وسوسه ها و شیطنت هایی که شیطان میکنه، اینها نیاز داره به یک سرچشمه استقامت و صبری که با صبر او همه صبر بکنن. همینی که خدا به حضرت میفرماید فاستقم کما امرت و من تاب معک، بار استقامت همه مکلفین رو از پیامبر گرامی اسلام خواسته که حضرت بعد یه جوری استقامت کنن که این استقامت موجب بشه همه مؤمنین صبر کنن و بیستن پای بندگی خدای متعال. اگر باید استقامت کرد تا رسید، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، اونهایی که پای این کلمه می ایستن که ربنا الله، میگن پروردگار ما خداست، به استقامت میکنن پای این کلمه که در روایات دیدید ثم استقاموا رو تفسیر میکنه استقامت بر طاعت ائمه علیهم السلام، استقامت بر ولایت معصوم. این استقامت نتیجه این است که تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه نازل میشن که الا تخافوا ولا تحزنوا، نه خوفی بر شما هست، نه حزنی بر شما هست، نه نسبت به آینده ها نگران باشید، نه قصه گذشته رو داشته باشید، و ابشروا بالجنه التي کنتم توعدون، بر شما بشارت باد به اون بهشتی که به شما وعده داده شده. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ما در دنیا هم با شما بودیم و فی الاخره، در آخرت هم با شما خواهیم بود، ولی شما بودیم، محب شما بودیم، که در روایت علی ابن ابراهیم است کنا نحرسکم عن الشیاطین، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا کننا نحرسکم عن الشیاطین، ما حرس و نگهبان شما بودیم در مقابل شیاطین و نمیگذاشتیم شیاطین متعرض شما بشن. این مقام که انسان به بشارت ها برسه بعد از اون استقامت هاست. استقامت در راه هم باز به استقامت اولیاء معصوم برمیگرده. صبر اونها و استقامت اونهاست که بقیه را به صبر و استقامت در راه خدای متعال کشونده. ظاهرش رو من عرض میکنم، باطنش چیز دیگری است. ظاهرش شما ببینید، اگر واقعا وجود مقدس سید الشهدا پای کلمه اسلام نمی ایستاده، خون مطهرشون نمی ریخت، اهل بیتشون به شهادت نمی رسیدن، اهل بیت ایشون به اسارت نمی رفتن، آیا واقعا ما الان استقامت می کردیم در راه اسلام؟ آیا واقعا جامعه شیعه امروز برای حفظ پرچم اسلام در عالم استقامت می کرد؟ این ظاهر کاره. یعنی باید سید الشهدا علیه السلام خون خودشون رو بدن تا بقیه بتونن صبر کنن در مسیر. لذا اگر حضرت در محور استقامت بکنن، عالم استقامت میکنه. اگر استقامت در راه نداشته باشن، عالم استقامت میکنه. اون وقت دو تا صبر باید معصوم داشته باشن. یک صبر، صبری است که حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین میکنن. یک صبری است که حضرات معصومین میکنن، اون مربوط به خودشون هست. یک صبر و استقامتی هم در عالم میکنن که با این صبر و استقامت، روح استقامت و صبر در راه خدا در دیگران دمیده میشه، دیگران دعوت به صبر و استقامت میشن. این میشه شفاعت. بنابراین دومین شفاعت، شفاعت در پایداری در راه خداست، شفاعت در استقامت و دستگیری در صبر در راه خداست که این هم به حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین برمی‌گرده. و سوم هم اینه، حالا مؤمنی که دعوت خدا رو اجابت کرده و هدایت به او رسیده و به راه افتاده و استقامت در راه می‌کنه، هدایت‌های بعدی و مستمر به وسیله اولیاء الهی به انسان میرسه. یعنی خدای متعال یک هدایت های مستمری داره که حالا در قرآن از انواع هدایت الهی صحبت شده دیگه. این هدایت مستزاد، هدایتی که دائما رو به ازدیاد هست، شؤون و مراتبی داره. این هدایت الهی که به مؤمنین میرسه و آرام آرام هم اضافه میشه، این هدایت هم باز دوباره به واسطه معصومینه. یعنی هدایت به درجات ایمان تا رسیدن به مقام قرب، این به واسطه معصومین نازل میشه. و یکی هم اینه، حالا اگر مؤمنی که دعوت خدا رو اجابت کرده و به راه اومده و استقامت کرده، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، و هدایت‌های بعدی هم آرام آرام به او میرسه، حالا اگر این مؤمن لغزشی کرد، زمین خورد، خب طبیعتاً باز دستگیری از مؤمن و جبران این لغزش ها و خطاها هم باز به شفاعت اولیاء معصوم در عالم واقع میشه. این هم باز جزو شفاعت های خاصی است که معصومین نسبت به مؤمنین دارن. عرض کردم اون شفاعت عام که همه فیوضات به وسیله معصوم میرسه، اون چیز دیگری است. ولی اون شفاعت خاصی که نسبت به مؤمن دارن اینه که اونها مراقب مؤمنین هستن، هم قلب اونها رو هدایت میکنن، آرام آرام هدایت رو به اونها میرسونن، هم حقیقت استقامت و صبر در راه خدا رو در اونها میدمن و مراقبشون هستن که زمین نخورن، بی صبری نکنن. شما در محرم میبینید دیگه، این نسبت به همه مؤمنین هست. سید الشهدا علیه السلام کاملا مراقب احوال اهل بیت و اصحابشون بودن. اونجایی که هجوم شیطان سنگین میشد و ممکن بود کمترین سستی در اراده جبهه حق در باطن پیدا بشه، که این نباید تو روز عاشورا باشه، حضرت با کمال بصیرت هشدار میدادن صبرم بل الکرام مل موت الا قنطرتون تعبر بکم عن البؤس و الذراء الى النعیم الابد. صبر کنید، مرگ یه پل بیشتر نیست، شما را از سختی ها به نعمت های ابدی میرسونه. اینو به عنوان نمونه من عرض کردم. اون عنایتی که امام میکنن به قلب مؤمن تو لحظه های خطر، تو لحظه هایی که کار سخت میشه و او رو به صبر و استقامت دعوت میکنن، علاوه بر این هدایت های مستمری که میرسونن، اونجایی که مؤمن لغزشی میکنه، زمینی میخوره، مشکلی پیدا میشه، باز به شفاعت اونها رفع میشه. چون عنایت دارید، پاک کردن و تطهیر کار ما نیست، بل الله یزکی من یشاء، تزکیه کار خداست و کار اولیاء خداست. اگر انسان آلوده شد دیگه هیچ راهی برای پاک شدن نیست الا اینکه خدای متعال تطهیر بکنه، اولیاء الهی تطهیر بکنن. این همون شفاعت خاصه، سرمایه گذاری خاصی است که برای مؤمنین میکنن نسبت به لغزش مؤمن، نسبت به خطای مؤمن، نسبت به کوتاهیهاش، قصورهاش، تقصیرهاش. این شفاعتی است که به یک معنا همه نیاز به اون دارن. یعنی کسری‌های مؤمن رو، بالاخره این مؤمنی که در اجابت کرده و به راه آمده و استقامت کرده و در راه هدایت ایستاده، این کسری داره. این کسری‌ها چه در قالب خدای نکرده یک گناه کبیره ظهور پیدا کرده باشه، چه در چهره دیگری، این نیاز به تأمین داره. و اون کسی که تأمین میکنه این رو، این کسری ها رو از خودش سرمایه گذاری میکنه، وجود مقدس معصوم سلام الله علیه مجمعین هست. مؤمن بالاخره ممکنه لممی داشته باشه، کما اینکه در آیات قرآن آمده الا اللمم. مؤمن تینتش بر معصیت نیست، ولی لمم و لغزش داره، همینطوری که در روایات آمده. حالا این آیه رو بخونم عرضم رو جمع کنم. در این آیه نورانی خدای متعال می‌فرماید ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، در سوره مبارکه نجم، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنا. اون چه در آسمان‌ها و زمین هست از آن خدای متعال هست. لیجزی الذین، خدای متعال به واسطه این ملک و ملکی که دارد، اون کسانی رو که بدی می‌کنند مجازات میکند به ما عملو، و یجزی الذین اساء احسنوا بالحسنا، اونهایی که اهل خوبی و حسن هستن، احسنوا هستن، به حسنا و پاداش برتر و نیک میرسونه. که حالا میدونید در روایات آیاتی رو که در باب احسان هست بسیاریش تفسیر شده به ولایت، اونهایی که حقیقت ولایت رو دارن نتیجه این است که به درجات بالاتر میرسن. خب بعد خدای متعال توضیح میدهد که اون عده‌ای که احسنوا بالحسنا، اونایی که اهل احسان بودن که خدای متعال پاداش به حسنا و نیکی به اونها میده، اینها کیا هستن؟ که عرض کردم در روایات متعددی من جواب الحسنه و امثال اینها تفسیر میشه به حقیقت ولایت. کسی که اون عمل خوب، اون نیکی رو، اون حسنا رو کسب بکنه، اون خوبی رو کسب بکنه، خدای متعال به او پاداش میده با همه ملک و ملک خودش، ولی الله ما فی السماوات و ما فی الارض. حالا اینا کیا هستن؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش، اونایی هستن که از اسمها و گناهان کبیر و فواحش کبیره دوری میکنن. یجتنبون الکبائر، اهل گناه کبیره نیستن، اجتناب میکنن. الا لمن، الا اینکه لغزشی باشه، که در روایات متعددی در کافی وقتی این آیه رو معنا میکنن فرمودن لمم یعنی لغزش، یعنی سیرت طرف نیست، طبیعت طرف نیست. مؤمن طبیعتش این نیست که گناه کبیره بکنه، دروغ بگه، غیبت بکنه، این سیره مؤمن نیست، دوست نداره، طبیعت نیست، خلاف طبیعتشه، میلغزه. لغزش اونجاییست که خلاف طبع انسان. لمم از مؤمن سر میزنه، ولی سیره مؤمن گناه نیست. فرمود الذین یجتنبون الکبائر، اینا هستن که این روایت هم قبلا خوندیم دیگه، که مؤمن هیچ وقت از باطن خودش گناه نمیکنه، بلکه گناه در مؤمن لممه، لغزشه. سلیقه نیست به تعبیر روایات، طبیعت نیست. طبیعت مؤمن نور ایمان و بندگی درش هست. لذا وقتی هم گناه میکنه در روایات داره علامت مؤمن اینه که از گناه خودش پشیمانه. این پشیمانی همون حقیقت نور ایمان در باطن قلب انسانه. حقیقت ولایت در باطن انسانه که سرچشمه پشیمانی است. لذا گناه مؤمن گناه از سلیقه و طبیعت نیست، سلیقش معصیت کردن نیست، ولی لغزشه دیگه. لذا لغزش هم گاه گاهی میشه دیگه، اگر مداوم شد دیگه لغزش نیست، دیگه سلیقه است، طبیعته. لذا داره که لمم یعنی همین، یعنی بعد از مدتی، یلم دوباره مدتی میگذره یه لغزش میکنه. این لغزش های مؤمن باید تدارک بشه. بعد میفهمد اینایی که اهل احسانن ولو لغزش هم داشته باشن به کوری چشم شیطان، ان ربک واسع المغفره، پروردگارت واسع المغفره است. برای این دسته، این دسته ای که اهل نیکی هستن، احسن و یعنی حقیقت ولایت رو دارن، اینایی که حقیقت ولایت رو دارن، حقیقت ایمان رو دارن، ولذا طبیعتشون بندگی است و این نور ولایت اونها رو از گناه باز می‌داره. اگر لمن و لغزشی باشه، این لمن و لغزش خیلی سنگینه، ولی ان ربک واسع المغفره، این یک مقدمه. و هو اعلم بكم، او هم به شما اعلمه. از انشأکم من الارض، از اون موقعی که شما را از زمین آفریده میدونه چه کاره بودی، که حالا در روایات توضیح داده شده مراتب خلقت دیگه که چجوری خدای متعال سیر داده انسان. از اون موقعی که خاک شما رو برداشته میدونه چه کاره اید. اونایی که احسنو، اهل اون احسان هستند و اهل اون ولایت هستند و از اون عوالم قبول کردن، خدا سابقه ها رو میشناسه، میدونه هر کسی چه کاره است. و هو اعلم بكم از انشأکم من الارض و از انتم اجنتون فی بطون امهاتکم، از اون موقع که شما پنهان بودید در رحم مادرانتون، تو اون عالمی که بر همه پوشیده بودید، به اسرار شما واقفه، میدونه سرشت شما چجوری شکل گرفته، هم در قبل از ارهام ده هم در عالم رحم. اینطور نیست کسی بگه من مؤمنم حالا بتونه علیاذ بالله سر خدا رو کلا بگذاره. اگر مؤمن بود، اگر احسنو بود، اگر حقیقت ولایت رو داشت، اگر اقرار به ولایت کرده بود و قبول کرده بود، که طبیعتاً چنین انسانی دیگه یجتنبون الکبائر و الفواحش الا لمن میشه، اون وقت این انسان خدای متعال واسع المغفره است، لغزشاشو جبران میکنه. فلا تزکو انفسکم، بی خودی خودتون رو نسبت به پاکی و تقوا ندید. هو اعلم من اتقا، خدای متعال بهتر میدونه چه کسی متقی است. متقی هم میدونید یعنی شیعه دیگه. این ادبیات قرآن اگه فهم بشه، اصلا قرآن یه جور دیگه این معنا میشه. المتقون فهمونن هم شیعتون ها. خدا میدونه کی شیعه است کی شیعه نیست، خدا میدونه کی تقوا داره کی نداره. بی خودی به خودتون نسبت ندید با نماز شب خوندن و شب زنده داری و اینا باید باشه ها، ولی اینطور نیست کسی 70 سال نماز خوند به خدا بگه من آدم خوبیم. سر خدا رو که نمیشه کلا بذاری. خدای متعال میدونه تو باطنت، تو مستکبر و متکبر علی الله، مستکبر علی الله. حالا 6000 سال عبادت داری دیگه، از این که بیشتر نمیشه که. وقد عبد الله 6000 سنه لا یدرا من سن الدنیا ام من سن الاخره. 6000 سال شیطان عبادت کرده بود. خدای متعال که گول این عبادت رو نمیخوره، بگه بسم الله تو خلیفه من باش. 6000 سال عبادت کردی، کی این ریاضت رو کشیده؟ تازه لا یدرا من سن الدنیا ام من سن الاخره. این 6000 سال دنیایی بوده یا آخرتی؟ خدا بگه خب این خیلی مقدسه. دیدید در احوال خواص نقل شده، گاهی شیطان وقتی میخواسته اینها رو فریب بده، میومده کنارشون تو معبدشون شروع میکرده نماز خوندن، میخونده همینجور دیگه. اینا خسته میشدن، خوابی داشتنی خوابم نداشته، گرسنه نمیشدن نداشته، تشنه میشدن نداشته، و آرام آرام در اینا لغزش های ایجاد میکرده. میدیدن اگر عابد اینه، ما که عابد نیستیم که، عبادت رو این میکنه، نخسته میشه. یادم یه قصه ای رو فرمایت الله از معراکی نقل کرده بودن، فرصت هم گذاشت از جای شمس و سایه میکنه. فرمایت الله از معراکی یه قصه ای رو نقل کرده بودن، فرموده بودن یک آقای مؤمن متقی بود، میومد خدمت فرمایت الله از معراکی، عبدالکریم حائری استاد ایشون از اطراف یزد، ایشون گفتن هم ایشون به وساقت میشناختن این آقا را، هم من، آدم مؤمن راه رفته بود. ایشون نقل کرده بودن که من برای استاد مرحوم آیت‌الله از مراکی که من رفتم در اطراف یأس، دیدم یک آقاییست مشغول عبادته، رفتم مدتی دیدم عبادات شرعیه، ریاضات شرعیه، جز متصوفه نیست، در کوهی مسکن گرفته بود و مشغول عبادت بود مدتها. اش گفتم چیزی هم داری، قصه ای مطلبی؟ گفته بود بله من مشغول عبادت بودم، دیدم یک کسی آمد گفت آقا شریک نمیخوای. گفتم نمیخوام، با هم عبادت میکنم. مشغول عبادت شد، دیدم عجب عبادت میکنه، ما میخوابیم نمیخوابیم، ما خسته میشیم خسته نمیشه، میخوریم نمیخوره. مدت طولانی طول کشید این با ما بود عبادت میکرد. و یه روزی من قبل غروب، اول غروب رفتم وضو گرفتم، آمدم بالا که اول وقت نمازمو بخونم، دیدم این داره میره پایین به سمت اون سرچشمه آب، و رفت پایین منو صدا زد، گفت بیا بیا. گفتم چیه؟ خب نماز اول وقت بخونم. گفت همین کارا شما رو زمین گیر کرده دیگه، واجب رو گذاشتی نماز اول وقت میخونی. صدای نمیدونم لهو و لعب از این روستایی که. گفتم من هرچی گوش میدم نمیشنوم. گفت چرا؟ گفتم نماز اول وقت. گفت نه بیا بریم. ما رو برداشت برد، گفتم صدایی نمیاد. گفت بریم نزدیک و تا دم ده و نزدیک یه خونه. گفتم من سر و صدایی نمیشنوم. گفت بیا تو سر. همین که اینو گفت من یه دفعه خدا عنایت کرد، فهمیدم، گفتم من دارم دو سه تا گناه میکنم برای یک تکلیف مشکوک. نمازمو که گذاشتم، تجسس که میخوام کنم، بدون اذن که وارد ملک مردم دارم میشم، شاید یه گناهی انجام بشه. بهش گفتم نکنه تو شیطانی میخوای سر منو کلا بذاری. این دیگه ناقلش محمد لازم عراقی هستن. گفت همین که اینو بهش گفتم عقب عقب رفت، گفت تو به درد نمیخوری، میرم سراغ میز محمد علی باب. طولی نکشید، چند سال گذاشتم سر صدای میز محمد علی باب در اومد. اینجوریه، خیلی ها رو همینجوری فریب میده، ولی خدای متعال که نمیشه اینجوری گول بزنیم که ما عبادت کردیم. نخی 6000 سال عبادت کرده خدای متعال میفرماید و کان من الکافرین، و کان فلا تزکو انفسکم بل الله یزکی من یشاء. مؤمن اون کسی است که وقتی حقیقت اون احسان در وجودش و نیکی در وجودش آمد، حقیقت ولایت در وجودش محقق شد، اون حسنه رو داشت، دیگه نمیتونه گناه بکنه، نمیتونه با دستگاه شیطان جمع بشه، مگر لمم یعنی شیطان میلغزاند. سلیقه اونیست، طبیعت اونیست. شیطان سلیقه شیطنته، کافر سلیقه شیطنته. مؤمن اینجوری نیست، باطنش نورانیست، لمم و لغزش داره. این لمم و لغزش رو اندرب بکه واسه المغفره. ولی بی خودی به خودتون وعده ندید. و اعلم بكم از انشعكم من الارض و از انتم اجنتون فی بطون امهاتكم. میدونه از اونجا چه کاره بودی. فرمد و علب استقام و علت طریق لأسقیناهم ما انقدقا. اینا اگر بر طریقه ولایت استقامت میکردن، قبول میکردن، پایمردی میکردن، لأسقیناهم ما انقدقا، اونا رو با آب گوارا سیراب میکردیم. فرمود در اون عالم اگر حقیقت ولایت رو قبول میکردن، گلشونو با ماء فرات عجین میکردیم، با حقیقت ولایت عجین میکردیم. چون عنایت داری سرشت آدم آرام آرام میخوره دیگه، همینطوری که انسان تو رحم مادر سرشت پیدا میکنه، شمایل انسان، توانایی های انسان، خصوصیاتی که قالبی که این روح تو اون قالب باید بیاد تو دنیا بندگی کنه اونجا معلوم میشه. این فقط شمایل ظاهری نیست، از همون اول قلبی که به آدم ها میدن یه جور نیست، فکری که میدن یه جور نیست. همینطوری که قواشون به حسب ظاهری متفاوته، یکی وقتی میاد دنیا جسمش تواناتره، یکی ضعیفتره، یکی حافظش بهتره، یکی کمتره و امثال اینها. امکانات باطنی هم که تو این سرشت شکل میگیره متفاوته. یکی از اولی که میاد مثل یک روغن زیتون آماده شعله ور شدنه، یکی هم اینجوری نیست. هرچی کبریت هم میزنی نه، خبری نیست، چیزی که شعله بر بشه درش نیست. این همون سرشته. حالا این سرشت رو چرا خدای متعال اینجوری میزنه؟ تو هر مرحله این سرشت متناسب با انتخاب خدا آدم زده میشه، کما اینکه الان هم داریم ما سرشت پیدا میکنیم دیگه. اگر کسی ملکوت عالمو ببینه، ببینه دائما با اعمالمون داره سرشت ما شکل میگیره. ملائکه مشغولن به اذن الله سرشت میزنن برامون. الان یا ما با گل شیطان عجین میشیم یا با گل اهل بیت. کسی که تولی پیدا میکنه با نور اونا دائما عجین میشه، سرشتش میشه سرشت نورانی، تو قیامت که میاد با سرشت نورانی میاد. اگرم اهل دستگاه شیطان و ظلمه و اولیاء طاغوت و سقیفه باشه، طبیعی آرام آرام سرشتش با اونا میخوره، یعنی ظلمت اونا میشه سرشت برای انسان. حالا اگر شد سرشت، دیگه با حرف و حدیث و سر و صدا کردن و استغفرالله کار درست نمیشه. ولا تزکو انفسهم بل الله یزکی من یشاء هو اعلم من اتقى. فلا تزکو انفسکم هو اعلم من اتقى. خدا میدونه که اون جایی که باید تقوا داشته باشه تقوا داشته. اون جایی که خدا میگه این آدم دین، یعنی این آدم خلیفه منه، هر چی گفت. همین که در باب حضرت است دیگه، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، که بعضی اصلا این آیات رو خیلی عجیب معنا میکنن، میگن اصلا دین تفویض به نبی اکرم شده. دین یعنی این، دین یعنی هر چی پیغمبر گفت گوش کنید. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. روایاتش هم ملاحظه فرمودید در کافی در باب تفویض آورده این روایاتون، روایات هم فوق العاده است. خب حالا کسی میگه نه، من این یک کلمه رو قبول ندارم، ما آتاکم الرسول فخذو و ما، این که نشد که، هرچی خودت گفتی، من دین دارم، من تو رو میپرستم. ما آتاکم الرسول یعنی چی؟ یعنی اصل دین رو قبول نمی کنه. حالا میگه من میخوام به حرف تو گوش بدم. رو چی با چه حرفی میخوای گوش بدی؟ و اعلم و به من اتقا. خدا میدونه چه کارید. اگر کسی اهل اون احسان باشه که طبیعتاً این آدم الذین یجتنبون کبائر الاسم و الفواحش، علامت مؤمن اینه که مجتنب از کبائر، دامن میکشه در مقابل غیبت و تهمت و مال حرام و سایر گناهان و واجبات و مأموریت‌های خودش بی‌تفاوت نیست، ولی لمم داره. خب بله، شیطان اومده ما رو هول بده دیگه. اونیه که شیطان نمیتونه بلغزونه 14 معصومن بعد از انبیاء اولوالعزم تا بیاید درجات پایین. ما حتما شیطان یه جام زیر پامون چیزی میذاره میلغزونه. وقتی خوردیم زمین، ان ربک واسع المغفره، بعدم میدونه چه کاره اید. هر کسی چقدر این تقوا درش از خدا خوب میدونه از کجا شروع کرده، با چه شدتی به میدان آمده، به همون اندازه ان ربک واسع المغفره. مغفرت خدا متنوع، مغفرت واسعی داره، به هر کسی متناسب با ظرف خودش اون مغفرت رو میرسونه. اون مغفرتی که به سلمان میدن غیر مغفرتی است که به من میدن. این معنی واسع المغفره بودن دیگه. یعنی این مغفرت وسیع، همه ازش میخورن، همه ازش بهره مندن به اندازه خودشون. هیچ مؤمنی نیست که از این مغفرت واسعه برخوردار نشه، چون واسعه. اگه اون مغفرتی بود که فقط میخواست سلمانو بگیره، دیگه ما باید گرفتار میشدیم. اینو در دعاها دیدید، ان کنت لا تغفر الا لاولیائک به من یفزع المذنبون. خدا اگر فقط بنا باشه گناه اولیای تو بیامرزی، گناهکارا چیکار بکنن؟ این معنی واسع المغفره است. یه مغفرتی است که مال اولیا، اونا هم مغفرت میخوان. یه مغفرتی است که نه، همه مؤمنین رو در بر میگیره. ان ربک واسع المغفره، میدونه از این سفره به هر کسی از کجاش باید بدی. این سفره پهنه. به خدا هم یاد ندید، فلا تزکو انفسکم و علم من اتقا. به میزان تقواتون خدای متعال تطهیرتون میکنه. پس اینم یک مسئله است که مؤمن بعد از اجابت، رسیدن هدایت، استقامت به اون هدایت مستزاد بعدی که میرسه و علت دوام مؤمنو میبره، لغزش داره. این لغزش لمم مؤمنه، سلیقه نیست. این رو خدا پاک میکنه. بله اگر کسی سرشو بالا گرفت لمم نبود، خود دستور دادی. اصلا تو کی گفته تو منو خلق کنی؟ از این حرفایی که این دیگه قابل مغفرت نیست. ولی اگر لمن بود، خدای متعال پاک میکنه. ان ربک واسع المغفره. این شفاعت، این شفاعت در مغفرت هم کار معصومینه، که مال همینایی هم است که لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. مال اونایی است که عهد ولایتو دارن. اتخذ عند الرحمن عهدا، روایت دیدید فرمود یعنی ولایت ائمه را قبول کرده باشه، با تعابیر مختلف تو روایات آمده. اونایی که عهد ولایت دارن، این همون احسانو دارن، احسنو هستن، این همون عهده. اینا رو خدای متعال دستگیری میکنه و ائمه هدات معصومین واسطه در تطهیر و تکمیل نقایص انسان هم میشن. اینم یک معنای شفاعت است. حالا انشاءالله در فرصتهای دیگه ای میخواستیم بحث شفاعت عاشورای سید الشهدا را عرض بکنیم که چجوری هم دعوت، هم استقامت، هم هدایت، هم تطهیر، اون وقت نه تطهیر یه نفر، کل عالم، دعوت همه عوالم و خوبانه، استقامتی است که همه عالم رو به پایداری میرسونه. انبیای اولوالعزم از عاشورا استقامت گرفتن و همچنین هدایت مستزادی است، ان الحسین مصباح الهدى، و همچنین تطهیر همه عالم، محور و کانون تهذیب همه تاریخ و همه جوامع موحد عاشوراست. از اینجاست که حقیقت طهارت و تهذیب به عالم میرسه. این میشه شفاعت عاشورای سید الشهدا علیه السلام که حالا انشاءالله در یه فرصتی تقدیم میکنیم از همه اساتید و عزیز و عذر خواهیم میکنیم.